الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرج مولامون آقا جانمون برطرف شدن موانع ظهور حضرت صلوات خط بفرمایید الله صل علی محمد و آل محمد ما هر چی که به دوران ظهور حضرت مهدی ارواح و فدا نزدیکتر میشیم شرایط ابتلاءات و شرایط زندگی بشریت به سمت سخت شدن خواهد رفت. یعنی انقدر باید این تنور داغ بشه تا اون وقت موعود فرا برسه. اون چیزی که میتونه ما رو در این زمینه کمک بکنه که ما بتونیم درست این مسیر رو به اتمام برسونیم شناخت حقیقت هستیه، اصلا نه ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا، زندگی بشریت در این دنیا. گاهی ما درست این زندگی رو نمیشناسیم. یکی از سوالهای خیلی جدی که من معمولا توی جلسات سعی میکنم ذهن افراد درگیرش بشه که به نظرم از سوالات اساسی هستش، هدف زندگیه. خیلی اوقات ما مواجه میشیم میبینیم که بسیاری حتی بعضا متدینین یک هدف واضح و مشخصی از زندگی ندارن. یعنی ما دقیقا مثل یه خودرویی هستیم که میرسیم به یه پمپ بنزینی، میگن چه میکنی؟ میگه میخوام باکم رو پر بکنم. تا کجا برم؟ انقدر برم که برسم به پمپ بنزین بعدی. رسیدی بعد چی بشه؟ میگه بازم میخوام پر کنم تا برسم به پمپ بنزین. ته نداره. یعنی یه دور باطلیه که همش افتادیم توش. کجا میری سر کار؟ برای چی کار میکنی؟ که پول در میارم. پول در میاری که چی؟ که غذا بخورم. غذا بخوری که جون داشته باشی، جون داشته باشی که دوباره کار بکنی. یعنی یه چرخه‌ای ما توش افتادیم که این چرخه قطعاً هدف زندگی بشریت نیستش. تا ما هدف زندگی انسانی رو متوجه نشیم نمیتونیم به اون چیزی که خدای متعال فرموده برسیم. تا به این دست موارد نرسیم، ببینید دم زدن از ظهور حضرت و مهدی بیا مهدی بیا و اللهم عجل ولیک الفرج، بلندم داد بزنیم آمین بگیم، اینا ظاهره، اینا صورته، به حقیقت درست نرسیدیم. هدف چیه؟ قرآن چند هدف ذکر میکنه؟ من عرض میکنم شما هم دقت بفرمایید و روش فکر بشه، تو خانواده ها مطرح بشه. قرآن می‌فرمایند که هدف اساسی یک چیزه، اون چیزی که دیگه نهایت هدفیه که خدای متعال از خلقت ویژه انسان خواسته بهش برسه. اونجایی که می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرمان قال انی جائل فی الارض خلیفه. خیلی از حکما و عرفا هدف اساسی خلقت رو اتصاف به اسما و صفات الهی میدونن، شبیه شدن به خدای متعال. این که میگن فلانی خلیفت الله، یعنی کپی برابر اصله. این که ما در مورد انبیا، در مورد اهل بیت علیهم السلام به ویژه اعتقاد داریم که اینها خلیفه هستن، یعنی چی؟ یعنی هر ویژگی که تو خدای متعال هستش در اهل بیت هم باید باشه. این میشه اون هدف نهایی خلقت. بله، یه فرق اساسی وجود داره، یکی خالقه، یکی مخلوقه، یکی عبده، یکی معبوده. لذا در دعای ماه رجب، در آستانه ماه رجب هم هستیم، یه دعایی داره ماه رجب، یه زیارتنامه‌ای داره، خیلی عجیب عبارتاش. میفرمان لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. هیچ فرقی بین اهل بیت علیهم السلام و خدای متعال نیست، به جز یک فرق، اونم این که اهل بیت مخلوقن، عبدن، بندن، مصنوعن، معلولن. خدای متعال علته، خدای متعال خالقه. ما اومدیم به این برسیم. پس یک، اگر کسی پرسید هدف نهایی زندگی یه انسان باید تو این دنیا چی باشه، باید بگیم طبق این آیه شریفه و همچنین طبق استدلال‌های عقلی که حالا اینجا جاش نیست بنده بپردازم، رسیدن به خدای متعال، شبیه خدای متعال شدنه. خدای متعال رازقه، ما باید برسیم به رازقیت. خدای متعال حکیمه، ما باید حکیم بشیم. خدای متعال مقتدره، ما باید مقتدر بشیم. خدای متعال عادله، ما باید عادل بشیم. ما اومدیم برسیم به خدای متعال. به این معنا کلیگویی نباید بکنیم، واضح و روشن باید بدونیم میخوایم چی بکنیم. ما اومدیم شبیه خدای متعال بشیم. خب یک، حالا سوال، ما چطور باید شبیه خدای متعال بشیم؟ یعنی کی انسان تره؟ هر کی شبیه خدای متعاله. انسان واقعی اینه. قرآن در مورد برخی از انسان‌ها می‌فرمایند که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما یأکل الانعام. پیغمبر اینا رو ول کن، بذار بخورن، بذار لذت ببرن، بذار بهره‌مند بشن، همونطور که حیوانات این حالت براشون وجود داره. دغدغه اگر کسی فقط شکمش شد، فقط معیشتش شد، این زندگی زندگی انسانی نیست، چون اصلا حقیقت ما این جسم نیست. من گاهی تو جلسات میرم، حالا خوبه اینم عزیزان، برادرای بزرگوار، خواهرای گرامی، این سوالو از خودشون بپرسن. من گاهی میگم که آقا شما کوشید، خواهرها شما کوشید، میگن اینیم، میگم نه اشتباه میکنی، تو این نیستی. این بدن هر 6-7 سال یک بار تمام 30 میلیارد سلول بدن عوض میشه. چه چیزی منو ثابت نگه داشته؟ چی باعث شده من این شکل بگیره که من بگم بنده فلانی هستم؟ شما میگید من. اون من ثابت چیه؟ اون چیزی که خدای متعال تو قرآن میفرمایند قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. موقع مرگ فرشته مرگ خدای متعال میفرمایند شما رو کامل میگیره میبره. کیو میگیره؟ بدن که رو تخت بیمارستانه، بدن که در قبره. چی رو میگیره؟ روح. حقیقت انسانی نه مسامحه بکنیم بگیم ما انسان ها ترکیبی از روح و جسم هستیم، نه، انسان اساسا این جسم نیست، این جسم از بین میره. انسان چی؟ انسان اون روحشه. لذا دیدید حالا یه شبهه هم جواب بدیم، میگن ای آقا، حاج آقا، دین مهم نیست، انسانیت مهمه. یه بار یکی از این کسایی که از این حرفا میزنه به من گفتش که حاج آقا آدم باید انسان باشه. شنیدید دیگه، میگن دین مهم نیست، مسلمونی، مسیحی، انسان باش. گفتم اگر تو بتونی 5 خط علمی فنی در مورد انسان بنویسی، من از همین رایی که اومدم برمیگردم میرم. انسان شناسی یه رشته است، یه فن، یه تخصصه. مگه شوخی هر کی بگه انسانیت، حقیقت انسانیت رو خدای متعال داره مشخص میکنه چیه؟ انسان کیست؟ از بحث منحرف نشیم. انسان کیست؟ کسیه که اومده در این عالم ماده شبیه خدای متعال بشه. یک، چطور شبیه خدای متعال بشیم؟ راه شبیه شدن به خدای متعال چیه؟ میفرمایند که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کسی اگر گفت چرا عبادت میکنیم؟ خدا مگر به عبادت ما محتاجه؟ محتاج نیست. برای چی ما باید سجده بریم، رکوع کنیم، مکه بریم، خمس بدیم، زکات بدیم؟ غیبت حرومه، دروغ حرومه، نگاه به نامه، اینا برای چیه؟ کسی پرسید چرا؟ همه اینها برای رسوندن ما به اون هدف آفرینشه. یعنی باید من بفهمم چرا دارم عبادت میکنم. آقا کله سر ساعت 6:30 7:00 برای چی پا شدید اومدید؟ این تو اون مسیر رسیدن من به اون هدف است، هدف انسانی. پس یک، خلیفت الله شدن، شبیه شدن به خدا. دو، چطور خلیفه بشیم؟ عبادت. سه، عبادت کی محقق میشه؟ میخوام آیات و چفت و بست هم دیگه بکنیم. ببینید، ما از قرآن عزیزان مقداری غافلیم. اونایی هم که بعضا قرآن میخونیم خیلی تدبر توش نداریم، تمرکز رو قرآن نداریم. خدای متعال میفرمایند کتاب مبارکون، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. ما قرآن رو فرو فرستادیم که شما روش تدبر بکنید، پشت به پشت همدیگه بچینید، به عمق آیات برسید. ما اومدیم خلیفت الله بشیم. چطور خلیفت الله بشیم؟ با لیعبدون، با عبادت، با بندگی. همه رساله عملیه برای انسان کردن ماست. لذا هر کی میگه میشه انسان بود بدون دین، این حرفش حرف درستی نیست، علمی نیست، حرفیه که تو کف جامعه ممکنه بزنن. هر کسی دیندارتر انسانتر، و هر کسی انسانتر دینمدارتر. هر کسی از مسیر دینداری دور بشه به مسیر حیوانیت داره نزدیکتر میشه. طبق آیات صریحه قرآن، طبق استدلاله های محکم عقلی. سوال عزیزان، عبادت کی معنا پیدا میکنه؟ این آیه ابتدایی سوره مبارکه ملک رو بخونیم. آیات اولش، اول شروع می‌کنه تبارک الذی بیده الملک، میره جلو الذی خلق الموت والحیات. حالا موت و حیات یعنی چی؟ خدا مرگ رو آفریده، حیات رو آفریده. می‌فرمایند موت به معنی موجودات بیجان، خلق الموت یعنی هر چیزی که جاندار نیست به حسب ظاهر، حیات یعنی چیزایی که جاندار هستن. خلق الموت و الحیات یعنی خدای متعال همه این جانداران و بیجانان را آفریده برای چی؟ لیبلوکم، آزمایش. آقا روک و پوسکنده بگیم، کتابی خیلی صحبت نکنیم، بذاریم راحت‌تر مسئله فهمیده بشه. ما باید چلونده بشیم در این دنیا تا کسی تحت فشار قرار نگیره، تا کسی سختی نکشه، اصلا عبادت معنا نخواهد داشت. کسی که جیبش همیشه پر از پوله، کسی که بدنش همیشه سالمه، کسی که همینطور داره عمر طولانی میکنه، این مگر بیمار خدا رو شکر نکنه؟ هر کسی اینطور هم باشه خدا رو شکر نکنه، یه مشکلی تو عقلش هست. چی معلوم میشه شکر یه شکر دقیقیه؟ اون موقع که به فشار بیاد. یه روز تو تاکسی نشستم، یه خانومی تو من محجبه هم بود، تا ما نشستیم تو ماشین گفت ای خدا بگم اینا رو چیکار کنه، پسرم نماز میخونه دیگه انقدر گرونی شده، انقدر وضع خراب شده دیگه، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه اعتقاد داره. گفتم هاش خانم آروم، پیاده شید با هم بریم. نمازی که تو ارزونی خونده میشه،
نمازی که تو قیمت پایین خونده میشه تو قیمت بالا ترک میشه، این نماز که برای خدا نیست، این نماز برای نخود لوبیا و سیب زمینی پیاز و برنج و لپه و این چیزاست، برای گوشته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این مسیر مسیر سختیه. آقا یه دور مرور کنم عزیزانی که جدید اومدن. گفتیم هدف آفرینش اینه که ما باید شبیه خدای متعال بشیم. این بحث خیلی بحث مهمیه، بحث ریشه‌ایه. ببینید حالا بیشتر اونایی که جوان‌ترن هم بازم دقت بیشتری تو این زمینه بکنن خیلی براشون مفیده. ما دین رو اگر بخوایم تشبیه کنیم به یه درخت، این درخت میوه داره، شاخه داره، برگ داره، تنه داره، ریشه داره. ما روی این منبرامون، روی این جلسات، تو این جلسات مذهبیمون، مساجدمون، هیئتامون، مدارسمون عمدتاً داریم به شاخه های دین میپردازیم. آقا زیارت برو، آقا دعا بخون، آقا گریه کن، نماز بخون، نماز شب بخون، اینا همه میوه های دینه، اینا همه اون تنه دینه. دین یه ریشه ای داره. چرا نوجوان جوون ما داریم میبینیم تو اون مسیری که باید باشه یه سریشون نیستن؟ ریشه ها حل نشده. باور کنید من تو همین جلسه جدی دارم عرض میکنم که جماعت مؤمن، جماعت امام زمانی، چی این ساعت صبح پا میشه میاد؟ کسی که یه عشقی داره، یه شوری داره، یعنی انگیزه ها درجه یک. اما تو بینش دینی، تو اطلاعات دینی ما ضعف داریم. لذا با 4 تا مطلب فضای جامعهمون تحت الشعاع قرار میگیره. ما باید به ریشه های دینی بپردازیم تو این دوره زیاد. اگر ریشه حل شد میشیم مثل این ستون. 100 نفرم این ستون رو هلش بدن ستون کنده نمیشه. اما اگر یه سبزی توی باغچه‌ای کاشته بشه، شما دست بزنی سبزی با ریشش با هم در میاد، چون ریشه ای نداره. سوالای اساسی باید جواب داده بشه. یه بار عرض میکنم، ما آفریده شدیم برسیم خلیفت الله بشیم، شبیه خدا بشیم. چطور شبیه خدا بشیم؟ با عبادت. عبادت چی؟ عبادته که این من رو به سرمنزل مقصود میرسونه موقعی که همراه با بلا باشه. خب تو این 10 دقیقه رب باقی مونده به نظرم اینم یکی از اون کلیدی ترین مسائلی که باید بهش پرداخته بشه. یه بار یه کسی از رفقا اومد به من گفتش که حاج آقا مشکلات برطرف شد. گفتم ببین تو دقیق صحبت نمی کنی، تو فنی صحبت نمی کنی، سوالت غلطه. حاج آقا مشکلات برطرف شد سوال غلطیه. چرا؟ چون گفتم که اگر قرآن بخونی میفهمی که اصلا مشکلات نباید برطرف بشه. یه آیه ای هست معمولا رفقا ما عزیزان، پدرای بزرگوار، برادرها، خواهرای عزیز، ما تو ختم اینو زیاد خوندیم اما قبلشو نمیخونیم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا، بفرمایید انا لله و انا الیه راجعون. سریع هم میگیم مصیبت یعنی یکی رو از دست دادن. کسایی که میگن ما مال خداییم و انشالله به سمت خدا هم بر میگردیم، این آیه اینجوری خوندنش و اینجوری فهمیدنش خیلی لطمه به آیه است، خیلی لطمه بزرگی به آیه است. آیه قبلش چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ببینید خدای متعال میگه بالا بری، پایین بیای، ایران باشی، تهران باشی، سیستان و بلوچستان باشی، کانادا باشی، نروژ باشی، هر جای دنیا که میخوای بری برو. ولنبلونکم از نظر ادبیات عرب اگه بخوایم درست ترجمه کنیم این آیه رو، معنیش این میشه قسمه، قسم خورده خدا حتما حتما بی برو برگرد. سه بار تأکید لنبلونکم، بی برو برگرد، شما رو آزمایش میخواییم بکنیم. با چی؟ با این پنج چیز. حتی اینجا پنج تا گفته، جاهای دیگه چیزای دیگه هم هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف. میگه آقا پول داری؟ بی پولی؟ فقیری؟ غنیی؟ مریضی؟ صحیحی؟ سالمی؟ فرق نمی کنه. یه دوره ای از زندگیت باید خوف داشته باشی، باید ترس، ترس جنگ، ترس فقر، ترس بیماری، ترس مرگ. میگه تو رو با ترس آزمایشت میکنم، یه ترسی میندازم. قرآن چی میگه؟ الشیطانو یعدکم الفقر. شیطون میگه کسی اومده کمک نکن، دست رفیقتو نگیر، به تو چه ربطی داره داداشت داره یا نداره، ولش کن، اگه بدیم ترس این وجود داره که فقیر بشی، نمیدی. اینجا آزمایش محقق شد، خدای متعال با ترس آزمایش کرد. قیسو الهازا، همینطور رو این موارد بچینید خودتون بره، وقت نیستش نمیتونم خیلی توضیح بدم. به شیء من الخوف، یک. دو، جوع. یک ترس، دو میگه آقا بالا بری پایین بیای، باید یه دوره ای از زندگیت بالاخره برای افراد بالا پایین داره ولی سوخت و سوز نداره، باید با شکم امتحان بشی. عزیزان یاد بدیم به بچه‌هامون، دینداری برای دوره سیری ما نیست. این ضرب المثل که میگن حدیثم است، دروغه که امیرالمؤمنین فرموده یا پیغمبر فرموده از هر دری فقر بیاد از در دیگه ایمان میره. آقا این حدیث نیست، پیغمبر فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر میتونه زمین ساز کفر بشه. یعنی یکی از امتحانات همین جوعی که قرآن میگه. شما نگاه بکنید دیندارای عمده دنیا، آقا سوال این بر خودتون بپرسید، سری میگیم چرا مردم از دین فاصله گرفتن؟ اولین جوابی که میدن اینه، چون وضعیت اقتصادی خراب شده، فشار مالی زیاده، ها جوا مردم زده شدن. بگو اگر اینجوری باشه میزان دینداری توی سطح پایین شهر به نسبت بیشتره یا بالای شهر؟ بیشتر دیندارای دنیا از سرمایه دارای دنیا هستن یا بیشتر دیندارای دنیا از پیک موتوری و اسنپ سوار و کارگر و بقال و این چیزا هستن تو دنیا؟ بابا از همون اولی که پیغمبرا اومدن طرفدارای پیغمبرا یه سری افراد معمولی ضعیف بودن، مستضعف بودن، مردم اینا رو کوچیک میشمردن که اتفاقا کارم دست همینا میخواد بیفته. به حضرت نوح به یاراش میگفتن که اینا عرازلن، یعنی پایین ترین افراد در جامعه هستن، اگر قرار فقر بیاد دین بره اون اصلا دین نیست، اون با واقعیت میدانی ما فاصله داره. میگیم چرا بچه دار نمیشید؟ میگم وضع مالی خراب. میگم اگر قرار ملاک وضع مالی باشه باید توی بالای شهر از هر خونه 20 جین بچه بیرون بیاد و تو پایین شهر شما بچه نباید پیدا کنید، چون اون بالاییه ممکنه برای 4 نسل بعد خودش هم داشته باشه. اما چرا میزان فرزند آوری اینور بیشتره؟ یه چیز به ما میگن ما هم فکر گاهی نمی کنیم، هر چی میگن قبول میکنیم. امیرالمومنین فرموده، آقا کو حدیث کجاست؟ کجا امیرالمومنین فرموده هر جا فقر بیاد دین میره؟ کجاست این حدیث که پیداش نکردیم؟ ولنبلون نکن به شیء من الخوف، یک ترس، دو جوع، سه و نقص من الاموال. آقا یه دوره خدا باید با پول امتحانت کنه، ارزش پولت میاد پایین، نقص من الاموال، ورشکست میشه، زندگی مالیش میریزه به هم. خدا میخواد ببینه که تو وارد حروم میشی یا نه. پیغمبر فرمودن اکثر ما تدخل بهی امتی النار البطن والفرج، فرمود اکثر جمعیتی که از امت من وارد عذاب آتش میشن، وارد جهنم میشن. این روایت چندین بار در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی نقل کردنش. اکثر ما تدخل به این امتی النار البطن و الفرج، بیشترین چیزی که مسلمونها رو به جهنم میکشونه دو چیز، شکم و شهوت. خدا بهت فشار میاره ببینی که انفاق میکنی، خمستو میدی، کشاورز دامدار زکاتشو میده، چرا رشوه میگیری، وضعیت مالی خرابه. بابا اتفاقا خدای متعال وضعیت مالی رو گاهی خراب قرار میده ببینه تو رشوه میگیری یا نه. ول انفس، مریض میشی، بستگان از دنیا میرن. همین دیدیم دیروز پریروز از یه خانواده 9 نفر 10 نفر شهید شدن. خدای متعال جون میگیره ببینه مثل زینب کبری سلام الله علیها میگیم و ما رأیت الا جمیلا، یا قر میزنیم یا شاکی میشیم. خدا هرچی سنگ برای پای لنگه میگیم، کدومو میگیم؟ اینا سوالات امتحان دنیاست که خدای متعال پیش پیش به ما تقلب رسونده. و ثمرات، محصولات، میوه ها، خوشسالی، عوامل تجربی و علمی و ظاهری و بشری توش دخیلن، حتما دخیلن. اما دست خدا رو در اداره عالم ببینیم، دنیا رو بی سر و صاحب ندونیم. ما زندگیمون حرف آخر، تمام. عزیزان این مثال به نظرم بهترین مثال برای ترسیم زندگی دنیاست. اینجا طبیعتاً جوانترها احتمالاً جلسه کنکور دادن، هممون شاید 1-2 جلسه امتحان رفتیم جای دیدیم و دادیم. تو آزمون کنکور میگن شما 4 ساعت 3 ساعت و نیم 4 ساعت سر آزمون باید بشینی، باید مثلا 300 تا هم گزینه ها رو پر کنی، سوال جواب بدی. وسط امتحانم برای اینکه قند طرف نیفته، فشارش نیفته، ضعف نکنه، چی کار میکنن؟ میان یه شیر و کیکی میدن، یه آب میوه و کیکی میدن، یه چیزی میدن ما تعبندی بکنیم، ضعف نکنیم، بتونیم آزمون بدیم. خوب دقت بکنید مثالو، این حرف پایانی بنده و به نظرم خیلی مهم. تصویر دقیق از دنیا، دنیا شبیه جلسه کنکوره، شبیه جلسه آزمونه که هدف اصلی تست زدنه، سوال جواب دادنه. بله خدای متعال میگه این الاغی که سوارش شدی، اسبی که سوارش شدی، تو باید بهش قضا بدی. این ماشینه اگر میخواد راه بره بنزین میخواد. اما دقت بکنید چه بیچاره است اون کسی که سر جلسه کنکور 300 تا 400 تا سوال رو رها میکنه، یه بار که شیر و کیک میخوره میگه نه مزه کرد، بازم بده، حلم مزید، بیشتر بده، بیشتر بده. حساب برخی از ما انسانها تو زندگی دنیا اینه، ما اومدیم یک بشیم خلیفت الله، شبیه خدا میخوایم بشیم، از این دنیا بریم انشاءالله. با چی بشیم؟ با عبادت. عبادت کی محقق میشه؟ موقع بلا، موقع سختی. حالا بله خدا یه شیر و کیکی هم میده. یه عده‌ای از ما انسانها خیلی بده، این آزمون رو ول کردیم، چسبیدیم به اون شیکمیای دنیا. مثل اینکه کسی مسافرت بره، مشهد بره، بگی آقا نه، تا هتلش فلان نباشه، تا شیر سرویسای بهداشتیش، تا چراغ اون اتاق، تا تختش، میگن آقا ول کن، برو یه جا فقط بمون، برو زیارت. تو رفتی مشهد بری زیارت، نه اینکه بری هتل‌ها رو برانداز بکنی. هر جا بود برو فقط بگی بخواب. ما اومدیم برای این، برای آزمون، برای عبادت، برای شبیه شدن به خدای متعال. این یه شناخت اجمالی از نظام هستیه. چرا میگم قرآن بخونیم؟ چون این نظام هستی رو تا نشناسیم، تا این عالم برامون روشن نشه که چیه، ما نمیتونیم درست مسیر برداریم. هر روز سر یه چیزی غر میزنیم. جابر اومد پیش حضرت عرض کرد که به جایی رسیدم که مرگ رو بیشتر از حیات، بیماری رو بیشتر از صحت، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم. حضرت باقر فرمود ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا بخواد تلاش میکنیم، کله سر میزنیم بیرون. فقر خواست فقر، غنا خواست غنا، بیماری خواست بیماری، صحت خواست صحت، مرگ خواست مرگ، حیات خواست حیات. باید به اینجا برسیم. اگر این فهم درست شد، انشالله مسیر زندگی هم یک مسیر حقیقتاً امام زمانی است. دم زدن از امام زمان شعار نیست، اسم نیست، رسمه. اگر میخواییم مسیر تسهیل بشه برای اومدن حضرت، ما باید برسیم به حقیقت آفرینش، برسیم به حقیقت حضرت مهدی ارواح نافدا. این مسیر باید شناخته بشه. خدایا به حق آقا جانمون، به حق قطب عالم امکان، حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا، ما رو روزافزون، جوونامون و نوجوونامون رو، مردم عالم رو روزافزون با معارف حقیقی دینت آشنا بگردان، ما رو روزافزون عامل به دستورات شریعتت قرار بده. شر دشمنان، کید اعدا، اسرائیل و آمریکا و انگلستان و همه ظالمین عالم، شرشون به خودشون بازگردان. رهبر عزیزمون تا ظهور حضرت ولی عصر مؤید و منصور بدار. ما و خونواده هامون رو، رفقامون رو، اهل و ایالمون رو از فتنه ها و شرور آخر الزمان در امان نگهدار. شهدا امام روحشون با شهدای صدر اسلام محشور بگردان. آقا توسلم داریم یا نه دیگه تمام؟ نثار حضرت مهدی، ظهور حضرت، برطرف شدن موانع حضرت، سه صلوات بلند خط بفرمایید.